من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حكمت عرشيه. فالحركه لما كانت وجودها على سبيل التجدد والانقضاء فيجب ان يكون علتها ايضا غير قاره، فإلا لم ينعدم اجزاء الحركه فلم يكن الحركه حركه. ثم ان الفاعل المباشر للحركه لا يكون عقلا محضا لعدم تغيره، ولا نفسا من حيث ذاتها العقليه، بل من حيث كونها في الجسم، فيكون طبيعه اذ الاعراض تابعه والجسم بما هو جسم قابل. فالجوهر السوري المسمى بالطبيعه من جهه كونها مبدا الحركه عندنا امر سيال، ولو لم يكن امرا سيالا متجدد الذات لم يمكن صدور الحركه عنها، استحاله الصدور المتغير عن الثابت. جناب ملا صدر در اشراق هفتم به امکان ذاتی و وجوب ذاتی و امکان ذاتی و وجوب بالغیر پرداخت، سپس وارد امکان استعدادی شد و به تبع بحث امکان استعدادی کاربردها و اطلاقات قوه رو بحث کرد. بعد اقسام قوه منفعل و اقسام قوه فعلیه و فاعل رو توضیح داد و وارد بحث تغییر و حرکت شد. در این حکمت عرشیه میخواد به تبیین و اثبات حرکت جوهری بپردازه. می فرماید که ما حرکت در اعراض رو مشاهده می کنیم، حکمای مشروع هم حرکت در اعراض رو پذیرفتن، مثلا حرکت در عین، حرکت در کم، حرکت در کیف، حرکت در وضع، اینها مشاهده پذیر است. سوال این است که آیا در جوهر و طبیعت اشیا هم حرکتی علاوه بر حرکت در اعراض وجود داره یا خیر؟ حکمای مشروع معتقدن حرکت فقط در اعراض است. ملا صدر معتقد است که حرکت در جوهر هم وجود داره. ظاهرا این بحث حرکت جوهری ملا صدر از عرفا استفاده کرده. اهل عرفان معتقدن که هویت اشیا در این حالی که ثباتی دارن یه تغییری هم دارن، ولی عارف شهود میکنه مطلب رو، دغدغه ارائه برهان نداره، نهایتش تلاش میکنه در عرفان نظری یک تبیین عقلانی براش ارائه بده که دیگران مطلب رو بفهمن، اما مدلل نمی کنن. ملا صدر اومده برای اثبات این ادعا براهینی ذکر کرده، یعنی دو تا کار کرده، هم دلائل یا به تعبیری توجیهات مشایین رو نسبت به نفی حرکت جوهری رد کرده و هم دلائلی برای اثبات حرکت جوهری اقامه کرده. سه دلیل در اسفار بیان میکنه برای حرکت جوهری که علامه طباطبایی در نهایه دو دلیل اون رو ذکر میکنه و ایشون هم در واقع به یه دلیل اینجا اکتفا کرده و بعد دو توجیه مشائین رو نقد میکنه. البته در ضمن مباحثش میتونیم دلایل دیگه ای رو استنباط و استخراج هم بکنیم. میفرماید که حرکت یک امر متجدد هست، طبیعتاً چون یک پدیده امکانی است نیاز به علت داره و علت مباشر حرکت هم باید حتماً متجدد و متحرک باشه، چون علت متجدد متجدد است، نمیتونه متجدد مستقیماً به ثابت ربط داشته باشه. علت مباشر و علت به تعبیری مباشر مادی، نه مادی در مقابل فاعلی و غایی، نه مادی در به معنای در مقابل مجرد، این باید متجدد باشه، نمیتونه ثابت باشه، چون معلول حرکت میکنه و اگر معلول که زائده علت از حرکت میکنه حتما علت مباشرش هم باید حرکت بکنه، ولی این حرکت رو معلول از کجا برده؟ لازمش اینه که معلول بلا علت باشه. پس هر جا حرکتی هست علت حرکت هم هست، علت حرکت طبیعت هست، طبیعت از صورت جوهری است، هر جوهر سوری است که علت حرکت در اعراض است. پس خود این جوهر سوری هم باید حرکت بکنه، چون علت مستقیما علت مباشر نمیتونه عقل مجرد باشه. اگر عقل مجرد باشه تفره لازم میاد، یعنی علت مادی رو ما این وسط نادیده گرفت. حتی در اونجای موجوداتی که اجسامی که نفس هم دارن باز منشأ حرکت صورت طبیعی اگر نفس باشه، نفس از اون جهت که یک ذات عقلی است و ذات مجرد است منشأ حرکت نیست، بلکه از اون جهت که تعلق به جسم دارد عامل حرکت به شمار میاد، بله از اون جهت که یک پدیده مجرده که مجرد حرکت نداره، نمیشه که یه موجود مجرد متحرک است، این در واقع اجتماع نقیزین لازم میاد. پس بنابراین حتما جوهر طبیعی متحرک است، یعنی حرکت در جوهر وجود داره و به تبع حرکت جوهری حرکت در اعراض اتفاق میفته. جناب ملا صدرا در ادامه بحث می‌فرماید که مشائین دو تا توجیه ذکر کردن برای اینکه ثابت کنن حرکت جوهری نداریم، حرکت در اعراض هست. برای بحث حرکت جوهری بوده از قبل، از زمان هراکلیتوس اصل ادعا مطرح بوده و در یونان عده‌ای معتقد بهش بودن، عده‌ای منکر بودن. لذا مشائین هم برحال بحث حرکت جوهری رو داشتن ولی رد کردن و دو تا توجیه رو ملا صدرا از مشائین برای نفی حرکت جوهری ذکر میکنه. توجیه اولی که ذکر میکنه این است که تغییری که در اعراض وجود دارد، بله به یه معنا میشه گفت ملحق به طبیعته، یعنی یک ارتباطی با جوهر سوری پیدا میکنه، چون جوهر مادی که خب هیولاست، محل بحث نیست. یه ارتباطی تغییر در اعراض، یه ارتباطی با جوهر سوری پیدا میکنن، ولی نه به این معنا که این جوهر سوری یا به تعبیر ملا صدرا طبیعت ذاتاً متغیر باشه. اگه ذاتاً طبیعت تغییری نداره، جوهر سوری تغییر نداره، بلکه یک احوالی در این متحرک وجود داره، اون احوال است که به زمیمه طبیعت که پیدا می کند باعث حرکت در اعراض میشه. اون احوال چی هن؟ میگه اون احوال عبارتن از احوال قرب و بعد. هر متحرکی وقتی حرکتش شروع میکنه یه قربی نسبت به غایت مسافت پیدا میکنه و یک بعدی نسبت به مبدأ حرکت پیدا میکنه، مبدأ مسافت، یه قربی نسبت به غایت مسافت پیدا میکنه، یه بعدی نسبت به مبدأ مسافت پیدا میکنه. این احوال یعنی قرب و بعد از مبدأ مسافت و غایت مسافت تجدد پیدا میکنن و این تجدد باعث تجدد و حرکت در مثلا مکان میشود. حرکت در مکان هم یه حرکت عرضی است. پس طبیعت یعنی همین جوهر سوری این ذاتن حرکت نداره، ولی یه تجدد احوال یعنی قرب و بعد از مبدأ مسافت و غایت مسافت که یک ارتباطی با طبیعت دارن یه تجدد پیدا میکنن و تجدد اینا باعث تجدد یا حرکت در مکان میشود. یعنی حرکت عرضی زائیده تجدد احوال قرب و بعد است، نه زائیده تجددی که در طبیعت است. شما دنبال یه علت میگشتی، ما هم علتشو برات یافتیم. اگر تنها علت حرکت اعراض و حرکت‌های عرضیه جوهر سوری بود، بل حق با شما بود. علت متجدد باید متجدد باشه و اینجا جوهر سوری رو میپذیرفتیم که متجدد، ولی ما یه علت دیگه براش یافتیم. علت تجدد در اعراض تجدد احوال قرب و بعد است. این بیانه که بلا سلام میفرماید این توجیه شما هیچ فایده نداره. چرا؟ چون سوال میکنیم به هر حال این احوال قرب و بعد مثلا در حرکات غیر ارادی، مثلا یه سنگی پرتش که کردن بعد این سنگ حرکت میکنه، این حرکت سنگ غیر ارادیه و هرچه جلوتر میره از مبدأ مسافت دورتر میشه، به غایت مسافت نزدیکتر میشه. این تجددی که در احوال قرب و بعد حرکت مکانی سنگ است، این مبدأش چیه؟ یا باید بگین مبدأش طبیعت سنگه حسب المطلوب. پس باید این مبدأ حرکت کنه، چون علت متجدد است. یا باید بگین نه، طبیعت علت این احوال قرب و بعد نیست، قاصر علت است. مبدأ این احوال قاصره، یعنی علت قصری، نه علت طبیعی. مثل اینکه شما وقتی سنگو به طرف بالا پرت میکنید، این یک قاصری، چون طبیعت سنگ اینه که بیاد پایین. حالا اون موقع که قانون جاذبه رو قبول نداشتن، چون قانون جاذبه کسی پذیره، حرکت اجسام به طرف زمین باز میشن قصری، طبیعتشون اقتضا نمیکنه بیان پایین. یک حرکت قصری است، یعنی یک نیروی قصری است، بینید نیروی جاذبه، نیرو عمومی که این اشیا رو به طرف خود جذب می‌کنه. طبیعی نداریم دیگه، حرکت طبیعی نداریم. آره، اما طبق طبیعت قدیم طبیعت سنگ اقتضا میکنه بیاد پایین، اما میتونه یک قاصری، یک فاعل قصری این سنگ رو با نیروش به طرف بالا، یعنی خلاف طبیعتش حرکت بده. خب وقتی رفت بالا نیرو که تمام شد دوباره بر میگرده به پایین، یعنی حرکت قصری باز بر میگرده به حرکت طبیعی. حرکت قصری دوام نداره، القصر لا یدوم. و و لذا اگر عامل رو هم عامل قاصر بدانید باز برمیگرده به طبیعت. پس ناچاری شما حرکت جوهری رو بپذیرید. این یک توجیه و بیان و در واقع جوابی که مولا صدر داد. توجیه دومی که جناب مولا صدر از مشا ذکر می کند این است که مشا این میگن شیء متجدد، مثل حرکت سنگ، این استناد به از قضا استناد به ثابت داره، یعنی به طبیعت ثابت سنگ، یعنی طبیعت سنگ جوهر سوری سنگ حرکت نمیکنه، حرکت جوهری نداره. این حرکت سنگ فقط حرکت عرضیه. اما چرا، چطور این حرکت سنگ صورت گرفته؟ مخصوصا بنابراین که شما حرکت رو طبیعی هم بدانی، سنگ وقتی میاد پایین حرکت طبیعیه. خب چطور این سنگی که حرکت طبیعی مکانی دارد مستند است به طبیعت ثابت؟ پس این منشأ این حرکت طبیعی چیه؟ یک حرکت قصریه. بگید منشأ حرکت قصری نیروی جاذبه است یا نیروی خارجی است که سنگ رو پرت کرده، ولی عامل حرکت طبیعی اجسام چی است؟ مشاهین میگن اینجا ما دو سلسله داریم. اگر کسی به این دو سلسله توجه بکند، عامل حرکت طبیعی مکانی مثلا سنگ معلوم میشه. این دو سلسله چی هست؟ اینو دیگه حالا من بعد از خارج توضیح میدم، چون ملا صدا اینا رو خیلی کوتاه رد شده دیگه، با استفاده از عصایی که بو علی سینا مخصوصا در اشارات داره من دارم مطلب مشایخ قدی باز میکنم. این دو سلسله چی هست؟ میگه یکی سلسله متشکل از اصل حرکت در مسافت هست، یعنی سنگ وقتی حرکت میکنه در مسافت، این حرکت در مسافت سلسله است، اجزایی داره. این یه سلسله، اجزاء سلسله اصل حرکت سنگ در مسافت، مسافت خودش، این یه سلسله. سلسله دوم سلسله است متشکل از حالات مختلفه ای که در شیء متحرک هست، مثل همین قرب و بعدی که عرض کردیم. یعنی یه سلسله اجزاء حرکت در مسافت داریم، یه سلسله قرب و بعد حرکت سنگ داریم که از مبدأ مسافت بعد پیدا می کند، به غایت مسافت قرب پیدا می کند. خب میگه که جزئی از حرکت، جزئی از سلسله حرکت علت حصول قرب به غایت مسافت است. یعنی نه دو تا سلسله شو، یه سلسله اجزاء حرکت، یه سلسله چی؟ احوال حرکت. هر جزئی از این سلسله، سلسله حرکت، علت است برای جزئی از سلسله احوال. یعنی یک جزئی از این حرکت علت است برای چی؟ مثلا قرب این سنگ به غایت مسافت یا بعدش از مبدأ مسافت. بعد همین جزء قرب یا بود علت جزء دیگری از سلسله حرکت می شود. دوباره جزء دیگر از سلسله حرکت علت برای جزء دیگری از قرب و بود می شود. دور هم پیش نمیاد که بگیم عجب این جزء علت اون حاله، اون حال هم علت این جزئه. نه، مثلا علل بدل دیگه، علزونی زیگزاکی بگیم، در واقع مثلا جزء الف از سلسله حرکت علت جزء الف از سلسله احوال، وقت جزء الف از سلسله احوال علت است برای جزء ب از سلسله حرکت، بعد جزء ب از سلسله حرکت علت جزء با از سلسله احوال، و همینطور حالت زیگزاگی برام دیگه تاثیر میذارم و طبیعتم ثابته. پس ما حرکت در عرض را تبیین کردیم، علت براش پیدا کردیم، نیازم به ثبات به تغییر طبیعت نبود. ملا صدر میفرماید این تبیینم فایده نداره، اینم مشکل حل نمیکنه، برای اینکه برای سوال ما اینه این دو سلسله من عین حصلا، منشأ پیداش این دو سلسله چیه؟ اگر طبیعت ثابته و اعراض هم حرکتن و اعراض تابع طبیعتن، منشأ و علت این دو تا سلسله چیه؟ اینا کجا پیدا شدن؟ توجه دارید؟ حالا به عبارت دیگر، من این دیگر عبارت ملا صدرا نیست، این دو سلسله حرکت و احوال حرکت چیزی جز حرکت عرضی نیست. شما حرکت عرضی رو تحلیل کردید به دو سلسله، بعد دارید علیت تحلیلی درست میکنید. ما الان بحثمون در باره علیت خارجی حرکت عرضی در خارج است. شما اومدید حرکت عرضی رو در ذهن تحلیل کردید به دو سلسله حرکت، سلسله احوال، بعد بین اینا هم علیت درست که خواهیم میشه، علیت تحلیلی نه علیت خارجی. پس دو تا اشکال است، یک اولا این علیت تحلیلی نه علیت خارجی، ثانیا این دو تا سلسله چیزی جز حرکت عرضی نیست. ما الان سوالمونی که خودی حرکت عرضی معلول چیست، علتش چیه؟ و نمیتونه یه امر ثابتی باشه، پس حتما طبیعت باید امر سیالی باشد که تحول پیدا. خب حالا اینجا البته ممکنه شما یه سوال دیگه براتون پیدا بشه، خب خود همین طبیعت که حرکت میکنه علتش چیست؟ اگر علت متجدد متجدد است، پس علت طبیعت متجدد هم باید یه امر متجددی باشه. فرما جرا و تزرزن
علت اولا،
بله تو علت اولا که باید متجدد باشه، در حالی که واجب وجود متجدد نیست، و ما برحال میرسیم به عقل مجرد که ثابته. ملا صدرا اینجا یه تبیینی دارد، میفرماید از عبارت بل الحق توضیح میدهد که صورت نوعی طبیعت که ذاتن امر سیالی است، این وجودش نشأت گرفته، این هر جوهر سوری که متغیره وجودش نشأت گرفته از دو چیز، یک ماده، چون ماده علت صورت دیگه، همونطوری که صورت علت ماده است، یه رابطه علت بینشون بود قبلا توضیح داد، ماده شأنش قوه است، شأنش زواله، این جوهر سوری متغیر متجدد وجودش نشأت گرفته از یک ماده‌ای که شأنش قوه و زواله، و فاعل محضی که شأنش افاضه است، که همون عقل مجرده. پس در واقع این طبیعت یه علت تجدد و زوال داره که ماده است، یه علت ثبات داره و افاضه داره که عقل مجرده. و بعد اینو توضیح میداد که فاعل که همون عقل مجرده مرتب افاضه میکند، ولی اون افاضه شده از سوی فاعل در قابل مرتب انعدام پیدا میکنه، هی در قابل انعدام صورت میگیره، فاعل افاضه میکند، فاعل جبران میکند، بدل سازی میکند افاضه، و این علل اتصال ادامه پیدا میکنه. ترجیح عرض کردم. پس ما لازم نیست طبیعت متجدد رو مستند کنیم به عقل متجدد، نه، عقل ثابته، اما این عقل ثابت مرتب افاضه میکنه، افاضهش متجدد است، اما خود عقل ثابته، مرتب افاضه میکنه و قابل به صورت ها و قابل که ذاتش در واقع چیز از زوال و انعدام هست، قوه هست، این باعث زوال میشه، قابل یعنی باعث زوال میشه در صورت، و فاعل باعث افاضه میشه و میره دوباره افاضه بعدی، میره افاضه بعدی، میره افاضه بعدی، و به این شکل ببینید طبیعت مرتب در حال تجدد است، بدون که نیاز باشه عقل مجرد تجدد پیدا کنه، عقل ثابت است. عجب، مثل این که خداوند یا دائما فیض البریه است، ولی دوام فیض خدا مستلزم تغییر در ذات خدا نیست، چون با یه اراده ثابتی افاضه مکرر صورت میگیره. در واقع یک افاضه است، از ناحیه ما که میبینیم یک نوع کثرت ملاحظه میکنیم، ولی یک افاضه است که خدا داره میکنه.
بله، درست اینطوری همیشه جواب داد که اون چه متحرک از اون جهت که تعلق داره ثابته، یعنی تحرکش به سکون تبدیل نمیشه.
نه نه،
اون جهت ثباتش
رو، نه، این مشکل رو حل نمیکنه. اگه اینطور بخوایم حلش کنیم، هم تسامح و هم خوب کسی ممکنه بگه آقا همین حرکت عرضی از اون جهت که متغیر است ثابت است، پس نیاز به طبیعت متجدد نداره. توجه دید؟
نه،
آره دیگه، هر متغیری از اون جهت که متغیر است ثابته. توجه دید؟ لذا جواب اینه، این جواب پخته تری است که در واقع طبیعت جوهر سوری و طبیعت که مرتب در حال تجدد هست و مرتب در حال تغییر است، که علت تغییر حرکت عرضی است و خودش حرکت جوهری دارد، این وجودش زائیده ماده یعنی قابل و فاعل است. فاعل که عقل مجرده مرتب افاضه میکنه، قابل که شأنش زوال و تجدد از بین میبره، این زوال، این افاضه، و همین باعث میشه که طبیعت مرتب حرکت بکنه و تجدد داشته باشه.
دو تا بحث اینجا پیش میاد که تفکیک بین علت معلول پیش میاد، حالا اصلا چه سنتیت بین علت معلول میشه، و اینکه اصلا این از سنت ماده هست، اصلا ماده اینجا یعنی چی تحلیل میکنم؟ ماده اینجا که قابلیت داره، قابلیت گرفتن داره، حالا چرا قابلیت حرکت داشته باشه وقتی باشه یک ثابتی در ارتباطه، اما قابلیت ثبوتش اصلا قابلیت پذیرش ماده هستش،
ماده قابلیتش پذیرشه، پذیرش در واقع شأن پذیرش نداریه، زواله، وجه دارید. و وقتی ما پذیرفتیم که طبیعت یعنی جوهر طبیعی و جوهر سوری مرتب در حال تجدده، خب حالا میخوایم این منشه این تجدد چی هست؟ منشه تجدد حرکت عرضی، تجدد و حرکت عرضی معلوم شد حرکت جوهریه. جوهر هم جسمه، جسم هم مرکب از ماده و صورته، ماده که درش زواله و اونی که حرکت داره جوهر سوری هست که حرکت میکنه. حالا صحبت اینه که این جوهر سوری که حرکت میکنه منشأش چیه؟ میگه منشأش دو چیزه، یک امر زوال پذیر به نام قوه که شأنش اصلا زواله، شأنش نداریه، با فاعل که شأنش داراییه، اون میده این قوه نابود میکنه، چون ماهیت هیولا زواله. حالا البته این که نابود میکنه اینم بعضی هست که آیا این لبس بعد از لبس هست، یعنی یه صورتی که هست یه صورت دیگه جاش میاد، یا این صورت از بمیره صورت دیگه قرار میگیره. فعلا الان محل بحث این نیست، فعلا محل بحث اینه که این جوهر سوری متجدد منشأش چیه. منشأش هم ماده، چون ماده علت صورت شد دیگه، یادتون نیست همونطور که صورت علت ماده، ماده علت، اما دو تا حیثیت علت داشت که دور بیش نیاد. سنخیت
چی
میشه؟ سنخیت هم هست دیگه، بین چی و چی سنخیت؟
وقتی ذاتاً متغیر باشه
جهت ثبات نداره اصلا جوهر مادی. چرا؟ جوهر مادی ثبات داره دیگه. جوهر مادی همین ثباتش در این است که قوه محضه. ثبات هیولا به اینه که قوه محضه.
نه هیولا نمیگم،
جسم میگم. جسم هم ثباتش به همین هیولاشه دیگه. نه نه دیگه نه نه اون که معلوم به جوهر سوری بود، خود هیولا که ثبات داره، ثباتش اینه که شأنیت محضه.
در هیولا بودنش ثبات داره،
هیولا ثابته دیگه، حرکت در جوهر سوری است، توجه دارید؟ ولی بعد عرض کردم حالا در موجوداتی که یه ثبات، حالا ممکن موجود جوهر سوریش اصلا از بین بره، جوهر سوری یه جاش بیاد بله، ولی مادهش هست. ولی ممکنه بعضی موجودات داشته باشیم جوهر سوری جدید رو جوهر سوری قبلی بیاد، بشه حیوان ناطقون سبائی، حیوان ناطقون بهیمی، حیوان ناطقون ملکی، ولی زیاد اون ثباتش هم حفظ میشه، صورتهای جدید هی پیدا، تجددش در لبس یا لبس جدید هست، نه در زوال صورت قبلی.
مثلا این سنگی که هست، ما میگن ذاتش متحرک، همین جسم فعلی، این افاضه ای که از عالم مجرد هست به این صورتش برمیگره، به مادهش برمیگره؟
نه افاضه از ناحیه جوهر مجرده.
به چه حیثیت از این سنگ برمیگرده؟ اون افاضه،
افاضه یعنی افاضه
به مادهش برمیگرده،
یعنی چی؟
یعنی صورتش عوض
میکنه، صورتش عوض داره، هم ماده داره دیگه،
یعنی در واقع به این ماده سنگ صورت جدید میده، ماده این صورت رو یا میپذیره یا نمیپذیره، میپذیره رهاش میکنه دوباره صورت جدید، او مرتب افاضه میکنه، ماده میپذیره یا نمیپذیره، وقتی پذیره میشه این صورت، اینو رها میکنه صورت جدید بهش میده، باز
واهب و صبر دیگه،
بله او واهب و صبر هست، بله
اونجا حرکت معنی پیدا میکنه.
آره دیگه،
بحث انعدام، بحث ایجاد جدیده، بحث حرکت نمیشه،
نه دیگه تغییره، من قوه الی الفعل، یه قوه ایست به فعلیت میرسه، دوباره یه قوه به فعلیت بعدی، حرکت های متعدد است. اما اگر صورت قبلی رو داشته باشه صورت جدید، یعنی این هیولا یه قابلیت داشت و با صبر صورت داد پذیرفت، بعد قابلیت پیدا برای صورت بعدی، با صورت بعدی رو بهش میده، باز قابلیت پیدا کسه، یعنی در واقع منشأ تجدد، یعنی علت مباشر تجدد جوهر سوری متجدد ماده است، ولی با توجه به افاضه ای که عقل مجرد یا اما عقل فعال در واقع
این کون و فساد درش میگی چی میشه؟
در کون و فساد در واقع شی از بین میره، دوباره شی جدیدی به وجود میاد،
مادهش که ثابته، صورتش از بین میره، صورت جدید،
نه خود در بله، ما ببینید وقتی این ماده قوه ایست که تبدیل به فعلیت میشود، از اون جهت که قوه تبدیل به فعلیت میشه حرکت، از اون جهت که صورتش از بین میره دوباره صورت جدید پیدا میکنه میشه کون و فساد.
یعنی دو حیثیت با هم اینجا قابل،
با هم نه در طول هم،
نه حیثیت کون و فساد و حرکت،
بله نه، حالا در طبیعت قدیم گفتن بعضی موجود طبیعی هستن که اینا کون و فساد دارن، به اعتبار چون این هیولایی که بر عالم طبیعت قائلن، مثلا فرض کنیم بر عالم سماوات قائل نیستن، توجه داری؟ اونجا ممکن فقط کون و فساد باشه، اما در اینجا یک حرکت دارید تبدیل میشه حرکت به کون و فساد، دوباره حرکت جدید باز کون و فساد جدید، بعد حرکت سوم و کون و فساد سوم همینطور ادامه پیدا میکنه. اما اگر صورت رو مرتب پذیرفت، این مرد این دیگه نه فقط یه حرکته که دیگه کون و فساد نداره.
یه جای زمان گیر دارن از این بعدش تو اینجا دیگه متوجه میشن اینجا حرکت داره، حرکت داره تو به مرحله ای میرسه که یه صورت میتونه از عالم مجرد بگیره، اینجا میشه کون و فساد. ولی همین حرکته،
اگر صورت قبلی از بین رفت و صورت جدید گرفت میشه کون و فساد.
خب همین حرکتی
که تو ذات این هست از کجا میاد؟ خب نه، مثلا همین ماده ای که قوه است، خب همین ماده ای که قوه است شد فعلیه، سیر من القوه الی الفعل تدریجا شد، میشه حرکت. برای تدریجا قابلیتی پیدا میکنه که دریافت صورت کنه.
جا همین تدریجی که توش هست باید از یه جایی بهش داده شده باشه.
این قابلیت تدریجی دریافت مال ذات هیولاست، یعنی هیولا رو خدا اینطور آفریده است، توجه دارید؟ خدا ماده رو اینطوری آفریده از ذاتن که دریافت تدریجی پیدا بکنه، استعداد پذیرش این صورت رو پیدا بکنه یا صورت بعدی رو پیدا بکنه. این ذات هیولا این تو خلق شده به جعل بسیط.
خدا
اینجا هم جواب
چیه؟ جعل بسیط ما اینجا رو بحث بکنیم؟
نه نمیگم ذات متحرکه، ذاتن استعداده، ذاتن استعداده هیولا، یعنی همین
جا استعداد خودش محرکت نیست که این استعدادی که زمینه میشه به یه صورتی
میدونم. شما سوال تو این بود چطور این استعداد قرب و بعد پیدا میکنه؟ میگم این مربوط به ذات هیولا است، ماده است، ماده اینطوری است، ماده رو خدا اینطور خلق کرده به جعل بسیط، یعنی اینطور نیست که خداوند مثلا به گندم رو یه بار خلق کرده یه بار استعداد خوشه شدن بهش داده، با جعل بسیط هم گندم هم خوشه، استعداد خوشه شدن. نطفه وقتی شد علقه اینطور نیست که یه بار خدا نطفه رو خلق بکنه یه بار استعداد علقه شدن بهش بده، جعل بسیط اینطوری. بله چی بگیم؟ نه آخه اعراض که معلول واهب و صور نیست، اعراض معلول جوهره، علت مواجه جوهره، اما هیولا علت مباشرش عقل فعال هست. نکته اینجاست. خب حالا عبارت تو دقت کنید، بحث حرکت رو بحث پیچیده ایست، واقعا بحث پیچیده ایست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری وقتی اصول فلسفه ژنرالیسم رو شرح میکرد و تعلیق حواشی مینوشت، وقتی رسید بحث حرکت و زمان متوقف شد، همه بحث‌های فلسفه رو حاشیه زد الا حرکت و زمان. با اینکه خب معذر علامه طباطبایی و قبلش از امام بود این بحث رو خونده بود، یه روز خدمت علامه میرسه به علامه عرض میکنه که این مسئله هنوز برای من حل نشده. علامه یه سفری برای معالجه تهران میره، شش ماهی منزل آقای مطهری استقرار پیدا میکنه و همونجا شش ماهی دوره بحث حرکت زمان برای آقای مطهری میگه، که بعد آقای مطهری این درس حرکت زمان رو که برای جمعی تدریس کرد به یه معنا حاصل هم بحثایی بود که از استادش گرفته که انتشار حکمت در شش جلد چاپ کرده. ملا صدر رو در جلد سوم اسفار مفصل این بحث رو داره، ما شاید حدود فکر میکنم دو سال و نیم اگر اشتباه نکنم محضر آیت الله جوادی آملی این بحث حرکت و زمان رو خوندیم جلد سه اسفار، خیلی بحثای جدی مفصلی داره. تو جلد سه خب مفصل بحث کرده، البته نمیشه ادعا کرد واقعا بحث تمام شده. من واقعا خودم یه آرزو دارم یه وقتی یه جمعی از متخصصان فیزیک نظری و فیزیک محض با اهل فلسفه کنار هم جمع بشن یه قدی در باره این حرکت و زمانی بحث جدیتری داشته باشن. یعنی میدونید حرکت و زمان جزء طبیعیات بود. ملا صدرا اومد یه نگاه الهیاتی بهش داد. بعد وقتی حاجی سبزواری منظومه و شعر منظومه رو نوشت، اومد این بحثا رو دوباره برد تو طبیعیات. حق مطلبان است که بحث حرکت و زمان هم بحث طبیعی داره هم بحث الهی داره. بحث طبیعی دارد برای اینکه طبیعیات به هر حال از جسم متحرک صحبت میکنه، پس حتما حرکت و زمان را باید بحث بکنیم. ولی بیشتر در طبیعیات حرکت های عرض کنم عرضی و مکانی و وضعی و اینا محل بحثه. در فیزیک هم همینه دیگه، حرکت وضعی حرکت عینی محل بحث است. اما فیلسوف چون بحث از جوهر و عرض بحث فلسفه است نه بحث طبیعیات، لذا فیلسوف میاد و منشأ حرکت عرضی که حرکت جوهری است و ارتباط حرکت جوهری با واهب و صور و عقل فعال و اینا رو بحث میکنه، یعنی جنبه الهیاتی بهش میده و حتما این دو تا با هم البته مرتبط هستن. حالا چون مثلا بحثای حرکت ارسطو رو اگر ببینید یا بحثای حرکت جناب ابن سینا رو ببینید، در شفا وقتی توضیح میدن بحث حرکت و متحرک و اینا رو ارتباط میدن به محرک اول که حق تعالی است. این در همون طبیعیات اگر دیده باشید، همون طبیعیات ارسطو بحث حرکت در طبیعیات رو به محرک اول ارتباط میده، یعنی یک پیوندی بین طبیعیات و الهیات اونجا میزنه و میگه محرک اول دیگه محرک غیر متحرک است. تو خود همون طبیعیات هم برهان حرکت برای اثبات وجود خدا تو طبیعیات مطرح شده، یعنی معلوم میشه در همون طبیعت هم دغدغه الهیاتی داشتن. ولی ملا صدرا چون اینا رو دیده، میاد اصلا مستقلا در الهیات یعنی فلسفه اولا به این بحث میپردازه و مخصوصا وقتی حرکت جوهری رو اثبات میکنه و طبیعتا ارتباطی که حرکت جوهری با عقل فعال داره، خب بیشتر بحث فلسفی تر میشه. حکمتون عرشیه فالحرکت لما کاند وجودا علی سبیل تجدد و انقضا فیجب ان یکون علتا ایزن غیر قارت و الا لم ینعدم اجزاء الحرکه فلم یکن الحرکت و حرکت. یه حرکت وقتی که وجودش، این نشون میده که حرکت از سنخ وجوده. وقتی میگه لما کاند وجودها، یعنی حرکت از سنخ وجود است نه از سنخ ماهیه. اما وجود ضعیفی است، مثل وجود هیولا. وجود هیولا، وجود حرکت، وجود زمان، وجود ضعیفی است ولی از سنخ وجوده. میگه حرکت وقتی که وجودش به نحو تجدد و انقضا باشد، تجدد نسبت به اجزا آینده است، انقضا نسبت به اجزا گذشته. میگه وقتی وجود حرکت وجودش از سنخ تجدد و انقضا باشد، پس واجب است که علت حرکت هم متغیر و متجدد باشد، غیر قاره باشد، غیر ثابت باشد. قاره یعنی ثابت، یعنی وقتی علت معلول متجدد رو تحقق بخشیده، پس خودش هم باید حرکت داشته باشه. و الا لم ینعدم اجزاء الحرکت، و الا اگر علت حرکت امر ثابتی باشد، لمیان عدم اجزا حرکت، اجزا حرکت انعدام پیدا نمی کنن نسبت به گذشته و آینده، وقت حرکت حرکت نخواهد بود. یعنی اگر علت مباشر حرکت ثابت باشد، چون سنخیت بین علت و معلول است، پس دیگه معلول هم نمی تونه حرکت داشته باشه، یعنی نمی تونه اجزا حرکت نسبت به گذشته و آینده انعدام پیدا بکنن و حرکت حرکت بشود. یعنی معلول امر ثابت باید امر ثابتی باشد، پس باید علت بر اساس اصل سنخیت، علت مباشر حرکت امر متجددی باشد. پس وقتی حرکت از سنخ وجود شد، پس علت مباشر این وجود هم باید خودش امر متجدد باشد. خب حالا فاعل این، فاعل مباشر حرکت چیه؟ چون بس فاعل مباشر نه فاعل بعید، ثم ان الفاعل المباشر للحرکه نه فاعل بعید، فاعل مباشر حرکت لا یکون عقلا، عقل مجرد، عقلا محضا، عقل مجرد نیست. عقل مجرد که جزء عقول عالیه هست نیست، لعدم تغییری، برای که عقل مجرد مجردی دیگه، ثبات داره، تغییر نداره. ولا نفسن، فاعل مباشرم نفس نیست، من حیث ذات حل عقلیه، از اون چهت که ذات مجردی دارد و تغییر ناپذیر است، بل من حیث کونها فی الجسم، بلکه از اون جهت که نفس در جسم است، فیکونو، پس فاعل مباشر حرکت، ضمیر یکونو فاعل مباشر حرکت، طبیعتن، پس عامل حرکت طبیعت است. طبیعت اینجا مقصود همون صورت نوعی است، یعنی همون جوهر سوری نوعی، نه جوهر سوری جسمی، باز مقصود نیست ها، جوهر سوری نوعی. از الاعراض تابعتون، در اینکه اعراض تابعن، اعراض تابعن، اعراض تابع جوهرن، یعنی میتونید بگید حرکت اعراض، یعنی خود اعراض تابع، عرض کنم، جوهر هستن، حرکت اعراض هم طبیعتاً باید تابع حرکت جوهر باشن. ولی جسم و بباه و جسم قابلان، خب حالا ممکن کسی بگه جسم محرکه، میگه نه، جسم به ما و جسم که قابله، قابل حرکته، قابل فعال که یه جا جمع نمیشن، جسم به ما و جسم قابل حرکت هست، لذا جسم محرک نیست. پس عقل محض محرک نشد، نفس از اون جهت که مجرد است محرک نشد، جسم به ما و جسم هم که محرک نشد قابله، محرک چی است؟ میگه طبیعت است. خب طبیعت چیه؟ میگه فلجوهر و سوری المسما به طبیعه من حیث و کونها مبدر حرکه اندنا امر و سیاره، جوهر سوری، نه جوهر مادی، اونم جوهر سوری نوعی ها، نه جوهر سوری جسمی، سوری نوعی محل بس. میفرماید جوهر سوری نوعی ازش تعبیر میکنن به طبیعت. اینجا هر موقع میگیم طبیعت، چون طبیعت یه وقت گفته میشود یعنی نوع، یه وقت طبیعت گفته میشود منظور خود نوعه، یه وقت طبیعت گفته میشود مقصود جوهر سوری نوعیه. میگه از اون جهت که مبدا خود این شد مبدا حرکت، وقتی جوهر سوری نوعی شد مبدا حرکت، میگه نزد ما این جوهر سوری نوعی میشه امر سیار، امر سیار. پس جوهر سوری که نوعی است و اسمش طبیعت است، از اون جهت که مبدا حرکت است امر سیاری. ولو لم یکن امرا سیالا، این حالا استدلالش هست، اگر این جوهر سوری نوعی امر سیالی نباشد، متجدد و زاد نباشد، لم یمکن صدور الحرکه انها، صدور حرکت از او امکان پذیر نیست، لاستحالت صدور المتغیره عن ثابت، چون متغیره از ثابت محاله، ذات نایافته از هستی بخش که تواند بشه هستی بخش، یا خلاصه به تعبیر دیگر اگر جوهر سوری نوعی ثابت باشد، یا باید منشأ سکون بشود، یعنی اعراض همه ثابت باشد، اعراض متغیر نداشته باشد، چون باطل معلومه داریم، یا باید بگیم اعراض متغیرن، مثلا همون چهار تا اعراض متغیره و جوهر سوری نوعی ثابت است، خود تخلف معلول از علت لازم. خواهد تفره رو محال میدونن، فیلسوف تفره رو محال میدونن، فیلسوف میگه ما در واقع طبق، حالا برای فیلسوف الهی کسیست که طبیعت هم قبول داره، میگه علتهای مباشر باید باشن، شما به هر حال قبول دارید جوهر سوری دارید یا ندارید و این مباشره عرض
ولی این ثابت هست
خب.
ولی همین ثابتی هم متغیر رو ایجاد
میکنه نمیتونه
چرا؟
چون
متغیر ضعیفه حرکت یه چیز خیلی ضعیف
باشه ضعیف باشه ضعیف باشه علتش خودش
مرتبه اعلاشو داره
باشه ضعیف باشه برحال وجوده وجود علت میخواد وجود ضعیف باشه وجود خیلی فرق نمی کنه وجود
خیلی همون صورت دیگه ولی صورت ثابت
نمیتونه ثابت باشه چون اگر ثابت باشه تخلف معنی از علت لازم یعنی استدلاج همینه دیگه در میگه صدور متقیه از ثابت محاله چرا؟ برای اینکه یا سکون معلول لازم میاد یا تخلف معلول از علت لازم میاد سنخیت از بین علت و معلول سنخیت علت
خدا مجرده
ولی مادی در واقع اونم سلسله مراتب اگه حل نکنید حل نمیشه اینجا فیلسوف هم حرف داره لذا دعوای فیلسوف متکلم همینه میگه اگر خداوند مستقیما بخواد این انجام بده تفره لازم میاد حتما با این سلسله علت و معلولا باشه البته این تمام سلسله علت و معلولا همه به اذن الله و قدرت الهی در واقع پیدا میکنه بس همش همینجاست و اما ما ذکروه این اما ما ذکروه توجیه اول مشائینه بعد 300-400 پایین تر بیایید ولا یکفی فستناد متجدد توجیه دومیست که مشائین داره خیلی کوتاه توجیهش رو ذکر میکنه و اما ما ذکروه اما اون چیزی که مشائین اون رو ذکر کردن من لحوق یعنی مشایین یه تبیینی رو ارائه میکنن مبنی بر این که با این تبیین میخوان بگن که حرکت در اعراض هست علت هم داره ولی علتش طبیعت یا جوهر سوری نوعی متغیر نیست جوهر سوری نوعی ثابته یه علت دیگری باعث تغییر حرکت در اعراض شده میفهمن من لحوق تغییر با فی الخارج من تجدد احوال قرب و بعد من غایت مسافه و مبدعها میگه فغیر مجدن فغیر مجدن خبر اماست اما ما جواب اماست اما ما ذکره فغیر مجدن خب حالا ببینیم چی گفتن که این بیان فایده نداره و فایده بخش نیست بیان اینه میگن لحوق تغییر به طبیعت در خارج است و منشأ این تغییر تجدد احوال قرب و بعد است قرب و بعد رو توضیح میده قرب از غایت مسافت و بعد از مبدأ مسافت این من غایت مسافه بیان قرب من بعد من مبدأها غایت من مبدأ مسافت یعنی قرب از غایت مسافت و بعد از مبدأ مسافت اینطوری درست کنید یعنی این مبدأ به بعد به غایت مسافت به قرب برمیگرده مبدأ هم به بعد برمیگرده خب میفرماید تغییر ملحق به طبیعت میشه درست تغییری که در اعراض است در خارج به طبیعت ملحق می شود یعنی به جوهر سوری نوعی اما نه این که خود طبیعت ذاتا متغیر باشه من نشویه است یعنی منشأ تغییر چی است من تجدد احوال قرب و بعده احوال قربن و بعدن منشأ تغییر است یعنی هرچه متحرک نزدیکتر به غایت مسافت بشود یا دورتر از مبدأ مسافت بشود این باعث می شود که حرکت ادامه پیدا کند میگه این فایده نداره حالا یه جوابی ملا صدرا داره که از خارج گفتم الان هم تطبیق میکنم یه جواب دیگه که میشه داد اینه که این قرب از غایت مسافت و بعد از مبدأ مسافت این معلول حرکت در عرضه، نه علت حرکت در عرض. یعنی حرکت در عرض لازمش قرب بوده. ما الان بحثم داره علت حرکت در عرضه. ملا صدرا اینطور جواب میده، میگه ازم مبدا هازل احوال، و بحثم میبینیم رو علت این احوال، احوال قرب بود در حرکات غیر ارادی. حالا در حرکات ارادی فعلا کار نداری، در حرکات غیر ارادی مثل حرکت سنگ که قرب و بعد پیدا میکنه از غایت و مبدا مسافت، این علت این احوال چیه؟ امت طبیعه، یا باید بگید طبیعت سنگه، پس حرکت طبیعی سنگ رو باید بپذید، یا بگید علتش قاصره، این نیرویی که از بیرون سنگ رو پرتاب کرده و خلاف جهت حرکت طبیعیش حرکت میکنه. اگر قاصر باشه که به ینتهی قاصر علت طبیعه، چون القصر لا یدوم، و قاصر منتهی میشود به طبیعت ایزن. پس بنابراین شما علت تغییر رو تجدد احوال دانستید، ما بحث میبینیم رو علت احوال. علت احوال برگشت به چی؟ طبیعت. علت مباشر احوال شد طبیعت، پس طبیعت هم باید حرکت داشته باشه. و تجدد ما هی مبدا لا یوجب تجدد ها، یوجب تجدد ده ها. میگه و تجدد ما، ما یعنی احوال، همین احوال قرب و بعد. هی یعنی طبیعت، لهو هم به ما برمیگرد، یعنی احوال، یعنی احوال قرب و بعد که تجدد دارد. هی طبیعت مبدا است برای این تجدد احوال. ضمیر لهو رو بزنید به تجدد احوال، نه به خود احوال. یعنی در واقع احوال که الان بحث کردیم، یعنی احوال قرب و بعد تجدد دارد، مبدا تجدد احوال قرب و بعد خود طبیعت است. و این تجدد احوال، خوب دقت کنید، مبتدا یوجب میشه خبر. این تجدد احوال یوجب تجددها، موجب میشه باید تجدد حرکت. موجب یعنی یستلزم، یعنی شما وقتی تجدد در احوال دیدید از کشف میکنید که تجدد در طبیعت وجود داره. این عرض کنم خدمتتون بیان اول و جوابی که ملا صدر داد. ولا یکفی، این بیان دوم مشائین است. ولا یکفی فاستناد المتجدد الى ثابت فرض سلسلته. این از خارج گفتم دیگه، حالا عبارت عرض کردم خیلی کوتاه، ایشون ذکر کرده ولی نیاز به اون توضیح داره. میفرماد که مشائین تبیین دومشون این است که متجدد، مثلا همون حرکت سنگ، استناد دارد به ثابت. ثابت یعنی طبیعت ثابت، ثابت یعنی طبیعت ثابت. حرکت سنگ استناد دارد به طبیعت ثابت. میگه مشائین برای استناد حرکت سنگ به طبیعت ثابت فرض دو سلسله کردن. ملا صدر میگه فرض این دو سلسله هم کافی نیست برای حل مسئله. چرا کافی نیست؟ فان الکلام صدر ذیلش علت لایکفیه. خب حالا این فرض سلسلتین چطور استناد متجدد ثابت رو حل کرده؟ میگه ما دو تا سلسله داریم، یک سلسله متشکل از اصل حرکت در مسافت، و یک سلسله متشکل از حالات مختلفه ای که در شی متحرک هست، یعنی همون قرب و بعد. هر جزئی از این سلسله علت جزئی دیگر سلسله، جزئی از سلسله اول علت جزی از سلسله دومه، و همون علت از سلسله دوم میشه علت برای جزی دیگر از سلسله اول، و همینطوری ادامه پیدا میکنه. میفرماید که پس دو تا سلسله داریم، فرض کرده دو سلسله را، که یکون و ثابت که همون طبیعت باشد، مع کل جزء من احداهما علتا لجزء من الاخرى و بالعکس، هر جزئی از یکی از این دو سلسله علت جزئی دیگر از سلسله است، و وقت جزئی دیگر از این سلسله علت برای جزئی دیگر از سلسله قبلی است. بالعکس با این بیانی که عرض کردم که دور پیش نیاد، یعنی طبیعت علت حرکت است، ولی بدون این که طبیعت متغیر بشود علت حرکت است. طبیعت ثابت علت حرکت در اعراضه، حرکت سنگه، ولی این طبیعت با جزء سلسله اول، اجزای سلسله اول و اجزای سلسله دوم میشه علت برای حرکت. دیگه عرض کردم مفصل از خارج توضیح دادم، دیگه نیازی به تکرار مفصل تر نیست، مقدار کافی. ولا یکفی فاستناد المتجرد فی ثابت فرض، و فرض و فاعل لا یکفی است. فرض دو سلسله در استناد متجرد به ثابت این کافی نیست. خب این فرض چی میکنه؟ فرض این کارو میکنه که یکون ثابت، یعنی طبیعت ثابت، با هر جزئی از اجزا، هر جزئی از این دو تا سلسله، یکی از این دو سلسله علت برای جزئی دیگه از سلسله دیگر است و بالعکس. یعنی جزئی از سلسله دیگر میشه علت برای جزئی دیگر از سلسله اول. چرا لا یکفی؟ میگه فان الکلام عائد الی لهوق ما معن من عین اصل بعد ما کان الاصل ثابتا والاعراض ایما کانت فیه تابعه. میگه کلام برمیگرده به لهوق این دو سلسله، به اون امر ثابت. این دو سلسله ای که ذکر کردید، یعنی سلسله متشکل از اصل حرکت در مسافت و سلسله متشکل از حالات مختلف در شیء متحرک، این به هر حال چه رابطه‌ای با امر ثابت پیدا می‌کنن؟ برای اینا لوق دارن به امر ثابت. از کجا این دو تا سلسله متغیر حصول پیدا کردن؟ من عین اصلا منشأ حرکت این دو تا سلسله چیه؟ شما منشأ حرکت عرضی رو حرکت این دو سلسله دانستید. خب منشأ حرکت این دو سلسله چیست؟ بعد از اینکه اصل ما کان الاصل ثابتن، بعد اینکه اصل ثابت فرض کردی، اصل یعنی چی؟ اصل یعنی طبیعت. بعد از اینکه طبیعت، و طبیعت یعنی چی؟ یعنی جوهر سوریه نوعی. بعد از اینکه طبیعت رو ثابت دانستید و اعراض این ما کانت، این ما کانت فیه تابع، اعراض هم که هر طوری که باشن تابع اصلن، تابع طبیعتن، تابع جوهر سوریه نوعی هن. وقتی اعراض تابع جوهر سوری نوعی هن و اعراض حرکت میکنه، خب باید طبیعت هم حرکت بکنه. اگر حرکت اعراض رو به حرکت این دو سلسله دانستید، سوال میکنم حرکت این دو سلسله منشأش چیه؟ حتما باید برگرده به طبیعت. پس طبیعت ثابت نیست بلکه متغیر است. بل الحق، یعنی بعد از اینکه معلوم شد این دو تا توجیه ناتمامه، حق آن است ان طبیعه، یعنی جوهر سوری نوعی، به ذاتها، یعنی به جوهرها، نه به اعراضها، نه به ملحقاتش، به ملحقاتها، نه به ذاتها، امرون سیالون. خب اینجا پیچیدگی بعدی شروع میشه. پیچ اول رو رد کردیم، گردنه اول رد کردیم، گردنه دوم. خب خود همین طبیعت و صورت نوعی جوهری که متغیر است، این علت مباشرش هم باید متغیر باشه. علتش چیه؟ میگه بله علت مباشرش ماده است، اما یه ماده داره، یه فاعل داره. فاعلش همون عقل فعاله که ثابته، ولی مادهش که علت مباشرشه، بله او اصلا شأنش زواله. لذا فاعل میدهد، ماده زوال میدهد، یعنی قبول میکنه رد میکنه، قبول میکنه رد میکنه، و اون واجب الصبر هم مرتب صبر میده. میفرماید بله الحق ان طبیع بذات و امر سیال. تا اینجا درست؟ انما، این مطلب جدیده، انما نشأت وجودها، وجود این طبیعت سیال، بین دو چیز، بین ماده که شأنها القوه و الزوال، و فاعل، و فاعل محض و شأنه الافاوه، مبتدا خبر بگیرید، محض و شأن ای الافاظه، نه نه ها فاعل محض معنی نخه، نه نه این میخواد بگه محض شأنش یعنی محض حقیقتش افاظه است. فاعل محض غلطه، فاعل محض نداریم، فاعل مجرد داریم، فاعل محض اصطلاحی تو همچه اصطلاحی تو فلسفه نداریم. و فاعل بین ما ببین عبارت هم بعد قرینه هاش رو دقت کنیم، بین مادت شأنها الماده و زوال و فاعل محض شأنه الافاظه، فلا یزال ینبعث من الفاعل امرون، دائما از فاعل مجرد افاظه و انبعاث صورت میگیره، یه امری افاظه میشود و ینعدم فی القابل، اون امر در قابل منعدم میشود. ثم یجبرها به ایراد البدل، سپس جبران میکند اون فاعل ماده را به ایراد بدل، افاظه دیگری میدهد، ماده میپذیره، دوباره انعدام، بعد صورت دیگه و ها کذا علال اتصال، و این علال اتصال ادام پیدا میکنه مثل که انسه یه صورته، چون ما نمیبینیم این رو، به لحظه به لحظه این افاظه هست. فذالک الامر هو الطبیعه، این امری که بین این فاعل و قابل است، نگو بین مادت و فاعل، این همون طبیعت است، یعنی طبیعتی که جو صورت در واقع جوهر سوری نوعی است که متغیره و ارتباطش با ثابت عقلی هم معلوم شد، یعنی هم فاعل هم علت مباشر متغیرش معلوم شد که هیولاست، هم فاعل ثابتش که عقل است ارتباطش معلوم شد. پس بنابراین دیگه اشکال پیش نمیاد، پس این طبیعت جوهری که متغیر است چرا مثلا عقل مجردش متغیر نیست و تغییر تا بی‌نهایت ادامه پیدا نمی‌کنه. و اما الحرکه فهی نفس الخروج من القوه الى الفعل، اما حرکت عرض کنم خدمتتون، نه اینکه ایشون در واقع فاعل و گفت کیه، ماده را مشخص کرد، حالا خود حرکت رو میخواد یه توضیح بده، میگه اما حرکت نفس خروج از قوه فعل است، و اما الخارج از این قوه به فعل، منها یعنی زمین ها به قوه، الی به فعل، و اما اون چیزی که خارج میشه از قوه فعل، فیل ماده و طبیعه، توجه ماده و طبیعت، فیل ماده یعنی اونی که خارج میشه از قوه به فعل ماده است، و طبیعت و مابعی یخرج، اینطوری بخونه عبارت، و اما خارج، پس حرکت نفس خروج از قوه به فعل است، اما خارج از قوه به فعل عبارت است از ماده. و طبیعت چیه؟ طبیعت نقش یک قوام برای ماده رو دارد، و طبیعت و طبیعت گفتیم این جوهر سوری میفرماید و طبیعت مابعی یخرج، اون چیزی که به وسیله آن یخرج، ماده یخرج ها، یعنی اونی که خارج از قوه به فعل ماده است، و طبیعت اون چیزی است که ماده به وسیله طبیعت از قوه به فعل خارج می شود. البته اینا تحلیلی ها، و الا فالترکیب بین ما اتحادی، اون ترکیب بین ماده و صوره اتحادی است. و اما المخرج، اونی که مخرج ماده از قوه به فعل است، حقیقتا فهو جوهر آخر ملکی و فلکی، ملکی یعنی از سلق عقل مجرده، فلکی یعنی از سلق نفوس فلکی، که در طبیعت قدیم هم بعضی حرکات عالم طبیعت رو به نفوس فلکی نسبت می دادن. و صلی اللہ علی محمد و آل تهاری.
نفس انسانی
بله
نفس انسانی
نه نفس انسانی رو بعدن هم یه بحثی داریم.